أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. خوب الحمد لله خداوند توفیق داد یک سال دیگر رو در خدمت دوستان باشیم و به مباحث مربوط به فقه اهل بیت علیهم السلام حضورمون رو و بحثمون رو مزین کنیم. خدا رو بر این نعمت شاکریم و انشاءالله که توفیق باشه این بحث رو امسال هم پی بگیریم. مدتی هم طبیعتا ایام تابستان درس‌ها تعطیل بود، دلتنگ دوستان و فضای مدرسه هم شده بودیم، ولی اون که هوا خیلی گرمه و این دلتنگی چندان با هوای خوب عجین نیست، ولی انشالله که این گرما هم فروکش بکنه و آرام آرام باران و نعمتهای الهی هم بر جامعه همون نازل بشه. خب دوستان خاطرشون هست از دو سال پیش بحث اجتهاد و تقلید رو مطرح کردیم و فکر میکردیم که پارسال به سرانجام برسه، اما خب مطابق طبعمون که مقداری بحث ها رو با همه احوالی که در او هست بحث میکنیم، مقداریشم به امسال کشید. انشالله امسال سعی میکنیم بحث رو تا نیمه های سال به پایان ببریم. فکر میکنم بشه بحث اجتهاد تقلید رو تا نیمه های سال به پایان ببریم و بعدش وارد بحث بعدی ما بشه. حالا تا اون وقت تصمیمش رو میگیریم. یه گزارشی بدیم کجا بودیم، چه کار میکردیم، که دوستان اگر احیانا یادشون رفته دوباره به ذهنشون بیارن بحث رو. ما در سال اول یه بحث نسبتا مفصلی در تاریخ اجتهاد کردیم، 80-90 صفحه فکر میکنم مطابق برگه هایی که دست دوستانه شد، و دوره های مختلف اجتهاد در میان اهل سنت، در میان شیعیان، فارق بین اخباری ها و اصولی ها، این که اصلا چه شد اخباریگری مطرح شد، بحثش رو مطرح کرد. بعد معنای لغوی اجتهاد و در ادامه معنای اصطلاحی اجتهاد رو گفتیم. در معنای اصطلاحی اجتهاد یه مطلبی رو گفتیم که شاید متفرد در او بودیم. گفتیم اجتهاد دو ریشه داره. یکی ما میگیم اجتهد، به معنای این که طرف مجتهد است. یکی میگیم اجتهد، به معنای این که اجتهاد میکند. وقتایی که میگیم طرف مجتهد است، ملکه‌ای که مد نظرمون هست یک فعلیتی است که در طرف وجود داره که از مقدمات علمی حاصل میشه و به وسیله اون طرف میتونه در صورتی که استفراغ وس کنه، تلاش بکنه، بتونه حجت شرعی بر مسائل پیدا بکنه. به چنین فردی هم میگن فقیه، یعنی همچین فردی مجتهدی رو بهش میگن فقیه. البته این نکته ای هم گفتیم که باید حتما این تلاشی که صورت میگیره از مسیر عقلایی و علمی خودش باشه. مثلا یه نفری با رمل و استرلاب و با خواب و با اینها تلاش کرد، به این نمیگن فقیه. اما یه وقت میگیم اجتهاد و مرادم اینه که اجتهاد کرد. در اینجا مراد استفراغ الوسع، همون که معروفه استفراغ الوسع، یعنی این که طرف تلاش و وسع، این قدرت خودش رو به نهایت برسونه. هر چه تلاش داره انجام بده، به فراغ برسونه، یعنی تمومش کنه، دیگه بعد از او خسته و کوفته بیفته، دیگه نتونه بیشتر از اون، که انه وسعی نداره، قدرتی نداره. برای اینکه بتونه حجت نسبت به مسائل فقهی به دست بیاره. این هم تعریفی بود که از اجتهاد به دست دادیم، که خاطر دوستان باشه لغت به لغتش رو بحث کردیم، بحث طولانی هم شد. مطابق معنای اول میگفتیم اون معنای مشککه، یعنی فرد بتونه فقیه تر از دیگری بشه. اما معنای دوم معنای متواتیه، یک مجتهد متجزی تازه کار استفراغ الوسع میکنه، یه مجتهد حرفه‌ای بسیار خلاصه حریت فنم اجتهاد میکنه، او اجتهاد میکنه، اینم اجتهاد میکنه، اجتهاد تر نداریم، هر دوشون استفراغ الوسع میکنه. بعد به الفاظ و مفاهیم مشترکش پرداختیم، بعدش گفتیم متعلق اجتهاد چیه. خب یه بحثی بود، نه دیگه، دو مبدع مختلف هم، اشتراک لفظیه. گفتیم اولا هر کاری که شما میکنید، بحثی میکنید برای شناخت موضوع احکام شرعی، اینا مقدمات اجتهاد، اینا اجتهاد نیست. یعنی مثلا فرض بفرمایید ما میخواییم ببینیم شارع که گفته ضرر لا ضرر، ضرر یعنی چی، پیرامون ضرر بحث میکنه. شارع گفته نماز بخون، نماز چی چیه، اینا بحثای مقدمات اجتهاده، اینا اجتهاد نیست. هر بحثی پیرامون خود حکم میشه که حالا آیا نماز واجب است یا واجب نیست، این اجتهاده. نکته مهمتر این بود که اگر کسی یقین داشت، این دیگه اجتهاد نداره. در ضروریات گفتیم اجتهاد راه نداره، جایی که ما ظن به احکام داریم اجتهاد مطرح میشه. و الا اگر کسی یقین داره به چیزی، حالا به هر علت یقین پیدا کرده، با وجود یقین ما به اجتهاد نمیرسیم، دیگه اصلا احتیاجی به اجتهاد نیست. اما اگر یه مسئله ایست از دید بقیه جزء ضروریاته، از دید من از ضروریات نیست، مثلا فرض کنید این که آب مطهره، این جزء ضروریات فقه ماست یا ضروریات مذهبه یا ضروریات دینه، این که آب مطهره که جزء ضروریاته، برای اونها که نسبت به این یقین دارن حکمش اجتهاد نداره. اما ممکنه بنده بگم نه از دیده من اینجور نیست، که گفته همه میگن نماز واجبه، نماز صبح دو رکعته، من میگم باید بررسی کنم، نمیدونم، یقین ندارم. اگه برای من مجتهد این مسئله قابل یقین نیست یا نسبت به او یقین ندارم، این مسئله در زمره مسائل اجتهادی میگنجه. نکته بعدی این بود که مسائل اصول اعتقادات اینا اجتهادی نیست، اینا از مقدمات اجتهاده. یعنی ما تمام بحثایی که در علم اصول میکنیم اینا اجتهاد نیست، مقدمات اجتهاده. بحثایی که در اعتقادات میکنیم، این که اصلا آیا قول معصوم مثل فعل معصوم مثل تقریر معصوم همه یکسان حجتن، آیا مثلا فرض بفرمایید اصلا معصوم کیست، آیا امام صادق معصوم است، امام است یا امام نیست، اصلا بالاتر، آیا اسلام دین درستی است، اینا مقدمات اجتهاد. اما در بحث های سال اول اصول مطرح کردیم یک سری مسائل هستن تو اصول که اینها در حقیقت مسائل فقهی هست، اگه تو اصول مطرح میشن به سبب کسرت ابتلاء در همه ابواب، مثلا فرض کنید همونجا گفته بودن اصالت الحل، اصالت الطهاره، اینها رو اگر ما تو اصول بحث میکنن که بعضا بحثش میکنن، اینا از مسائل فقهیه، اونجا نباید مطرح بشه. حالا ولی مطرح شده، اونا البته تلاش در اونها، فهم حکم اونها، بررسی اسناد اونها اجتهاد. بعد یه بحث طولانی شکل گرفت به اون این که خب حالا مقدمات علمی اجتهاد چیه؟ ما وارد علوم متعدد شدیم که آیا اینها دخالت در اجتهاد دارند یا ندارند. زبان عربی، تفسیر، منطق، رجال، درایه، اصول، تاریخ، فلسفه، کلمات علمای شیعه، کلمات علمای اهل سنت، یعنی شما بدونی بقیه چی میگن بر فهم اجماعات مسئله، طبقات اونها، فقه، خود فقه. شما میخوایی مثلا فرض کنید در باب حج اجتهاد کنی، باید باب صلات رو بدونی یا نه، کلام قوانین قبل اسلام به بحث مفصلی داشت. قوانین قبل اسلام این که مثلا آیا این که ما میگیم زهار در اسلام حرامه قبل اسلام هم همین جور بوده، آیا این تغییر یا حکم جاهلیه یا تفاوت کرده، ریاضیات، طب، هیئت، محاورات و عرفیه که این بسیار بحث مهمی است خصوص در عرب، این که اصطلاحی به کار میبرن یعنی چی؟ ببینید یکی از بحثایی که الان کسی مثلا فرض کنید مثالی بزنم براتون، بحثمون از این گزارش قبلی هم در آده چیز جدیدی هم بگیم در ذهن دوستان، ما الان میرید شما پیش یه دکتری میگید آقای دکتر من چه کار کنم، میگه روزها برای اینکه مشکلت حل بشه 7-10 تا حب مثلا به بخور، بهدونه چند تا بخور؟ 7-10 تا، نه 7 تا، نه 8 تا، نه 10 تا، 7-10 تا رو هم یه معنا داره، یعنی همین حدود، حالا 6 تا بخوری اب نداره، 11 تا بخوری اب نداره، در این حدود. این یه اصطلاح عرفی ماست. حالا اگه یه نفر اینو بلد نباشه میگه آقا بالاخره 7 تا یا 10 تا، ممکنه اصلا در روایات ما که خیلی هم داریم شما میرسید میگن آقا اینجا چه کار کنیم، میگه 9 تا یا 10 تا، 7 تا یا 9 تا. این 7 تا یا 9 تا همون 7-8 تا ماست. میگه مثلا فرض کنید که من چه کار بکنم، میگه شب جمعه 7 تا یا 9 تا زیاد داریم، او 7 تا یا 9 تا مثلا این ذکر رو بگو، این 79 تا نه هفتش موضوعیت داره نه نوهش، اون 78 تا خودمونه. آیا محاورات عرفیه اون وقت همین جور بوده؟ یعنی اوهایی که در روایات ما هست نزدیک به هم که خیلی هم داریم، 5 یا 7 7 یا 9 6 یا 8، این در حقیقت میخواد بگه این محدوده، هم 6ش خوبه هم 8ش خوبه، نمیخواد زیاد بگی، کمتر از این هم نباشه. یا عددهایی که در مورد میگیم عدد کسرت، عدد کسرت مثلا شما میگی آقا شما دیروز رفتی حرم چقدر جمعیت بود، یا خیلی شاد 10,000 تا آدم. این 10,000 تا موضوعیت 10,000 تا نداره اصلا، نمیخواد بگیم اگه ما گفتیم 9,500 تا بود تو کذاب باشی، اگه 10,050 تا بود بگیم دروغ گفتی. اصلا 10,000 تو عرف ما یعنی عددی حدودی 10,000 تا. یا میگی آقا ما رفتیم 40 هدرمون در اومد، شاید 100 بار ما از این موکب رفتیم اون موکب. بگم 100 تا نه، 72 بار رفتی، 100 تا نرفتی. این 100 اصلا موضوعیت عددی نداره. حالا اون وقتی که میگن امیرالمومنین 1,000 رکعت میخوند، شاید اصلا موضوعیت عددی نداره داستان. این 1,000 خیلی میخوند که حالا یه عده رفتن مثلا بگن که میشه یا نمیشه، یکی از علما برای این که بگن این دروغ نبوده واسطه خونده، اون وقت بعد یکی بگه نه این مثلا میشه 11 ساعت، این باید حتما در شبهای زمستانی باشه، در شبهای تابستانی شبها کوتاه‌تره، اتفاق نمیفته. اصلا این مراد نیم، مراد اینه کثیر الصلاة بود در شب. این محاوراتی عرفی است، یعنی باید زبان عرفی عرب اون روزگار رو مسلط باشی که عددهای کسرت به کار میره یا عددهای تشکیکی به کار میره. میگم همین، شما میگی آقا ما آقای دکتر روزی چقدر را برم، میگه 3-4 کیلومتر را برو. حالا نه 3ش موضوعیت داره نه 4ش. اینم حضرت وقتی میگه مثلا فرض کنین ذکر رو 3 بار یا 5 بار بگو، این نه 3ش موضوعیت داره نه 5ش. تو عرف ما 3-5ه، اونا میگن 3 یا 5. آیا نمیگم قطعیه ها، باید کسی مراجعه کنه ببینیم محاورات عرفیه در بحث‌های اجتهادی اینگونه هست یا نه. همچنین یکی دیگه از مقدماتش آشنایی بود با کتاب و سنت، اصلا بدون کتاب چیه سنت چیه، بحث موضوع شناسی بود، بحث هرمونوتیک رو اون وقت مطرح کردیم خاطر دوستان باشه، از اقوال خود صاحب الفن آوردیم اینجا خوندیم، شناخت مردم بود، و یکی از بحثایی که خیلی هم خدا لطف کرد بحث کردیم، بحث مهمی هم بود از جهت روزگار خودمون، بحث زمان و مکان امام بود. نقش زمان و مکان حضرت امام که می‌فرمایند زمان و مکان در اجتهاد تأثیر داره رو مطرح کردیم، طولانی هم شد فکر می‌کنم 2 هفته‌ای هم بحثش شد، عباراتی که ایشون آورده بودند رو مطرح کردیم، تو نامه‌ای که به شورای نگهبان بود، سخنرانی‌هایی که داشتن که اصلا مرادشون چیه. اینکه مثلا می‌فرمایند حکومت فلسفه عملی فقهه یعنی چی چی، این مواردش رو مطرح کردیم، یه بحثی هم اونجا تحت این آورد. بعد یه سوال بسیار مهمی مطرح شد و اون سوال این بود که آیا خب لازم مجتهد در همه این فنون خودش مجتهد باشه؟ یعنی اگه حالا یه نفری میخواد تو فقه اجتهاد بکنه، آیا این باید واقعا مثلا نجوم بلد باشه، هیئت بلد باشه؟ یا مثلا فرض بفرمایید ریاضیات بلد باشه. اولین نکته این بود که خیلی از این علومی که گفتیم ما قائل نیستیم که ارتباط داره ها، یعنی مثلا همونجا گفتیم نجوم و هیئت هیچ دخالتی در مسئله نداره، ولی مثلا علوم مثل اصول و تفسیر و فرض بفرمایید رجال و اینهایی که مطرح میکردیم چرا اینا تأثیر داره. اونجا یه جمع‌بندی کردیم که خب جمع‌بندی سختی هم بود از این باب که خیلی اون وقت ممکنه دایره اجتهاد مشکل پیدا بکنند، و اون این که میگفتیم مجتهد یا باید در این رشته ها خودش مجتهد و کارشناس باشه، یا اگر مجتهد و کارشناس نیست باید به اون چیزهایی که میرسه اطمینان پیدا کنه، یعنی از کسرت اقوال علمای اون فن مطمئن بشه، که معمولا این دومیه. یعنی آقایون تو لغت وقتی وارد میشن میگن این لغت آقا به چه معناست، مثلا فرض کنید میرسه به لغت برحه، بارحه، آقا برحه یعنی چی؟ میرن اقوال لغویین بزرگ رو نگاه میکنن، 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا که گفتن مطمئن میشن دیگه، اطمینان پیدا میکنن، اطمینان هم وجیهت عقلایی. بعد یه مقدمات غیر علمی اجتهاد رو گفتیم، این که طرف مثلا باید زکا داشته باشه، نباید وسواس داشته باشه که بحثش جای خودش بود. بعد از اون یه بحث مفصلی رو تقریبا بسیار یه ماهی رو در رابطه با تخطئه و تصویب مطرح کردیم که آیا ما جز مخطئین مصوبین؟ اون وقت تصویب رو علا ثلاثه اقسام از زبان مرحوم آقای ناینی مطرح کردیم، تصویب معتزلی، تصویب اشعری و تصویب امامی که برخی از رفقا نسبت به او حساس بودن که این تعبیر درست نیست، ولی خب مرحوم آقای ناینی فرموده بودن. اونجا اصلا گفتیم واقعا اهل سنت حالا قائل به تصویبن که ما بهشون نسبت میدیم، از خود غزالی و بزرگانشون عبارتشون آوردیم بحث کردیم که اصلا آیا اینی که ما به اونا نسبت میدیم درسته یا غلطه، چون یکی از بحثایی که وجود داره ما انتصابهامون به هر قومی، حالا فقط اهل سنت نیست، به هر قومی، مثل اخباری هم حالا همینجوره، باید مراقب باشیم اگر نسبت میدیم نسبت به قول شاذ ندیم. الان یه نفر بیاد بگه آقا میدونید شیعیان قائل به تحریف قرآن هست، بعدم بره 4 تا کتاب بیاره، خب بره تو 4 تا کتابم هست، اما این انتساب غلطی است. چرا؟ نه اینکه این قول در میان شیعیان نیست، اما این قول قول همه شیعیان نیست. شما ممکنه خیلی قولهای شاذ عجیب و غریب و تو ابو حنیفه و ابو تو پیروان ابو حنیفه و تو مالکی‌ها و شافعی‌ها پیدا بکنی، اما آیا قول قول همه اونها یا قاطبه اونها یا اکثریت اونها یا مشاهیر اونهاست؟ وقتی میخواید یه قولی رو به یه طایفه نشون نسبت بدید باید یا قول همشون باشه یا قول قاطبه اونها باشه یا قول بسیار بزرگیشون باشه. یعنی کسی که نمیشه بگفتش که اون مثلا تو اون جریان جریان شاذه، به قول مثلا فرض کن اگه تو شیعه میخوان نسبت بدن قول به امام نسبت بدن، حالا قول دیگه، حالا برای ممکن مخالفم داشته باشه، میشه گفت این در میان شیعیان قول بسیار قدرتمندی است، در فقه شیعه میخوان با آقای خویی نسبت بدن، فقه قدرتمند، قول قدرتمندی. حالا این بحث هم اونجا مطرح شد که آیا این تصویب که ما میگیم در میان اونها هست به چه معناست؟ بحثش مفصل. بعد از او به مسائلی رسیدیم، یه نکته ای که همینجا بگم امسال هم باش کار داریم، بسیار هم کار داریم، و اون این که گفتیم آقا این بحثایی که ما میکنیم راجع به شرایط مجتهد و اینها، اینا ثمره عملی نداره. یعنی چی؟ یعنی این که این مسائل فقط درباره عمل شخص مجتهده و الا مردم عادی باید تو اینجور مسائل تقلید کنه. از اون ور که حالا امسال میرسیم بحث شرایط مرجع تقلید، این بحثا رو مردم نمیتونن توش تقلید کنن. خب حالا بحثش رو باز دوباره میرسیم، چون بحث امسال اونم هست، روزا آینده بهش اشاره میکنه. یکی از موارد که گفتیم یک، برخلاف خیلی از اخباری ها که میگن اجتهاد کردن حرامه، نه، اجتهاد کردن جایزه. منتها توجه کنید، اجتهاد کردن دو تا عنوان مختلف داره. یکی این که آقایون گفتن اجتهاد کردن واجبه، منتها واجب تخییریه. چرا؟ گفتن چون نمیشه تو هیچ دوره‌ای مجتهد نباشه، مردم دستشون از اجتهاد خالی باشه. لذا اگر واقعا هیچ کس نبود، واجب کفایی تخییریه. از این تخییریه، یعنی شما بری از من میتونم، کافیه. دومم کفاییه، حالا تخییریشو بعدا میگم اشتباه کردیم، کفاییه، یعنی شما بری لازم نیست من برم، واجب کفایی میشه. اما اگه هیچکی نره، من باید خودم برم. چون نباید در میان جامعه شیعه یه نفرم بیشتر تعداد معتنابهی مجتهد نباشه، حالا هم برای دفاع از دینه، هم برای گره گشایی از حال مؤمنینه. اما خودش فی حد نفسه چیه؟ یه واجب تخییریه. واجب تخییری یعنی چی؟ یعنی ما به نسبت به احکام الهی مسئولیت داریم. این مسئولیتمون رو از سه راه میتونیم برآورده کنیم: یا خودمون بریم اجتهاد کنیم، زن اجتهادی پیدا کنیم، یا تقلید کنیم، یا احتیاط کنیم. این سگانه‌ای که تقریبا اون سال اول خیلی، سال دوم یه ذره بهش اشاره میکردیم مرتبا، یک چه کار کنیم؟ زود بیاییم. یک این که میتونیم اجتهاد کنیم، زن اجتهادی حجت خواهیم گفت. دو تقلید کنیم، زن تقلیدی حجت، دوباره جلوتر گفتیم. سه اینکه هیچ کدوم، احتیاط کنید. از این حیث به اجتهاد نگاه بکنید واجب تخییریه، اما از حیث دیگری که نگاه بکنید اجتهاد یک واجب کفاییه. یعنی چی؟ یعنی اگه هیچکی نیست، نه دیگه، اونجا تخییری نیست، اونجا معینه برای شما که بری این کارو بکن. بعد رسیدیم به این که اجتهاد برای کسانیه که علم تفصیلی به احکام ندارن، به خاطر همین تعبیر مجتهد در رابطه با ائمه تعبیر درستی نیست. راجع به ائمه نمیشه گفت اونا اجتهاد کردن، به خاطر اینکه اجتهاد مال کسیست که علم تفصیلی به احکام نداره، احکام رو مشخصا معینا مفصلا نمیدونه. بعد عبارتی رو از امام صاحب قربه و اینا گفته بودیم که جنبندی کردیم نگاه میکنید، و مسئله ششم گفته بودیم اگر کسی میتونه ملکه اجتهاد به دست بیاره، یا حتی بالاتر از این، اجتهاد بالفعل کرده، یعنی شما رفتی الان خودت تلاش کردی حکم آب در داخل لیوان رو به دست آورد، اما شرایط تقلید رو هم داری، با همه اینا میتونی نه تقلید کنی نه اجتهاد کنی، بلکه چه کار کنی؟ احتیاط کنی. پس احتیاط جائزون حتی برای مجتهد بالفعل. مسئله بعدی، میگفتیم اگه یک کسی صاحب ملکه اجتهاده ولی هنو اجتهاد نکرده، میتونه اجتهاد نکنه، تقلید کنه. دقت کنید الان یه آقاییه، این اگر رجوع کنه به کتاب و سنت حکمو میفهمه، مثالاشو میذاریم، اما نمیرسه، سر شلوغ هزار تا کار داره، یا اصلا نه این حال نداره، دلش نمیخواد، میگه آقا من میخوام به رساله امام مراجعه کنم، میتونه؟ بله، گفتیم اشکال نداره. اگه کسی میتونه احتیاط کنه، این جایز احتیاط رو رها کنه و تقلید کن یا اجتهاد کن. اگه کسی میتونه تقلید کنه، میتونه بره مجتهد بشه. پس تبدل این حالات سگانه، اجتهاد، تقلید، احتیاط، جایز هر کدوم بر کن. اما نکته مهم این بود که تقریبا توی این مسئله قول غالب هم همینه، بعضی البته توی مسئله میگم مرددن، این مسئله مسئله اختلافیه. اگه حضرت عالی اجتهاد کردی به حکمی هم رسیدی، مثلا به این نتیجه رسیدی که نماز مسافر شکسته نیست، اما امام رو از خودت اعلم میدونی، اینجا میتونی نظر خودتو عمل نکنی، به نظر اعلم رو جو کنی. حتی اگر حجت شرعی پیدا کرده باشه، اگه یقین که میگفتیم دیگه موتن اجتهاد نیست، شما او رو اعلم میدونی، چون اعلم میدونی میتونی به او رجوع کنی. اما اگه اعلم نمیدونی، میگی نه مثلا من و عاشق محمودی که با هم رفیق بودیم او الان مجتهده، منم مجتهدم، اما این آقای عاشق محمود هم من اعلم نیست، اما اعلم نیست، او یکی ما هم یکی. اینجا اگر نظر خودت هست نمیتونی از نظر خودت برگردی به نظر او تقلید کنی. بحث بعدی که به طور مفصل بحث کردیم با همونجا رجوع کنیم. مسئله بعدی بحث تبدل رأی بود که بحث مهمی بود، به خصوص گفتیم خیلی هم ثمر داره، یادتون باشه این مسئله رو گفتیم مسئله پر ثمری است، و اون این که اگر نظر مجتهدی تغییر کرد، تا دیروز میگفت نماز مسافر شکسته است، حالا نظرش شد نه، نظر مسافرم باید صلوات مسافرم تمام باشه، این فرد آیا باید هرچه خونده رو قضا کنه؟ اینجا تفصیل داد، گفتیم اگر در وقت بله، اما اگه در وقت نیست میخواد قضا بکنه، یعنی دیگه ادایی نمیشه، وقت عمل گذشته، اینجا ها لازم نیست، و فرقی هم بین عبادات و معاملات و اینها نیست، تفاوتش رو هم از رو روایات درآوردیم که همینم خاطر دوستان باشه، همینجا باعث شد گفتیم برگردیم مسئله بحثای اجزاء اصولمون رو باید یه تبدل نظری توش بدیم، اینجا اون بحث عوض کرد. این هم پایان مباحث سال اول اصول. بعد رسیدیم مباحث تقلید که از سال گذشته شروع کردیم، یه گزارشی هم فردا، البته همه وقتشو نوارد بحث میشیم، راجع به بحث پارسال بدیم که پارسال چه ها گفتیم. شاید هم دوتا نکتش چون نکته مهم نیست، به خصوص بحث بنای عقلاش تکرارش ضرر نداشته باشه. فردا هم یه اشاره دوباره به بحث، یه گزارشی از بحثای پارسال بدیم تو بعد انشاءالله وارد بحث امسال بشیم که تقلید اعلمه که بحث مهمه.